أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون درباره جملات خبریه در مقام طلب امروز انشالله تمام میشه و وارد بحث تعبدی و توسلی میشه. امروز مبنای مختارمون رو در باره این جملات به کار میبریم و میگیم تا کنون سخن مرحوم آقای آخوند، سخن حضرت امام مرحوم آقای خویی و منتقل اصول رو دیدیم، تقریبا بقیه هم نکته مازادی تا اونجا که دیدم در مسئله ندارن. در این باره خوبه برای اینکه مبنامون رو اشاره بکنیم یه اشاره به این بکنیم. انشاء در حقیقت هیئت‌هایی داشت، هیئت‌های انشائی. سابقا گفتیم که ایجادی‌اند. یعنی چی؟ یعنی اینکه ایجاد موضوع می‌کنند برای اعتبارات عقلایی. این بحث رو به طور مستوفا از امام خوندیم و مبنای امام رو در باب انشاء به عنوان مبنای برتر پذیرفتیم. گفتیم شما وقتی میگید افعل، افعل موضوع، یعنی چی؟ یعنی عرف با شنیدن این افعل متوجه میشه که شما اعتبار کرده اید بعث را. پس افعل موضوع است برای اعتبار عقلایی. شما در دل خودت اعتبار میکنی، اعتبارون شخصی، میگی من اعتبار میکنم که شما بعث بشی، برانگیخته بشی نحو العمل. بعد از اینکه در دل خودت این اعتبار رو کردی، افعل رو به کار میبری. مرحوم آقای خویی میگفت این افعل مبرز اعتبار نفسانی است. ما گفتیم نه، مبرز نیست، ابراز نمیکنی. شما افعل رو به کار میبری همزمان با اینکه خودت هم اومدی اعتبار نفسانی کردی. افعل وقتی به عقلا و جامعه عقلا ارائه میشه، جامعه عقلا اعتبار میکنند بعث را. در رابطه با اعتبارات عقلایی بحثی رو گفته بودیم که اعتبارات عقلایی انشائی داریم و اعتبارات عقلایی حقیقی. اعتبارات عقلایی انشائی اونه که خود فرد انشاء میکنه، اعتبارات عقلایی حقیقی اونیست که عقلا اعتبار میکنن. این واژه رو هم از امام گرفتیم، این تغییر، این در حقیقت نامگذاری رو. تو اخیر نیست، اینها تو بحث حقیقت انشا باید برید. حقیقت انشا بمیکنم سال دوم سوم اصول بود، تو بحث تو افاداتم که تغییرات بحث چاپ شد. حالا رجوع بکنید، الان منم دقیقا خودم بخوام به شما باید بگردم پیدا بکنم. بله، هم حقیقت انشای بحث بسیار مستوفایی بود، هم بحث اعتبارات عقلایی که اعتبارات عقلایی بحث نسبتا مستقلی هم بعدن نوشته شده، جایی هم منتشر شد. خب پس این از چی انشا. نکته دوم این که تعریف کنایه چیست. در رابطه با کنایه یه بحثی رو مطرح کردیم. که معمول آیون و ادبا میگن ذکر لازم و ارادت الملزوم مع جواز ارادت لازم. جود ملازمه داره با کثرت رماد. من میگم شما کثیر الرمادی، ذکر لازم، اراده میکنم جودت رو، ضمن این که جایزه که شما معنای کثرت رماد رو هم اراده کنید. ممکنم است اصلا معنای کثرت رماد رو اراده نکنید. ما اینجا اومدیم گفتیم به نظر میرسه این درست نیست. فرق است بین مجاز و کنایه و ضرب المثل. در کنایه شما باید دلالت مطابقی رو اراده کنید. یعنی وقتی ذکر لازم می شود معنای لازم واقعا اراده بشه. اما ملزوم رو هم شما اراده کنید. یا اگه ملزوم رو ذکر می کنی لازم رو هم اراده کنی. هر دو رو با هم اراده کنی. بعضیا دیدید حتما اصطلاحا بهش میگیم کلماتشون اصل مثبته، هر چی میگه توش اثبات خودشو میکنه. میگه بله آقا چقدر فلان مرجع تقلید علمش زیاده که شاگردایی تونسته پرورش بده، چون خودش درسش میرفته میخواد خودشو ثابت کنه. تمام حرفایی که میزنه به نوعی اثبات نفس توش. ما رفتیم آقا به فلان شهر، چقدر مردم متدینی دارن. آقا جلسه گذاشتن بر امام حسین، من سخنرانی میکردم تا بیرون جمعیت نشسته بود. کاری به تدین نداره، میخواد بگه جمعیت من زیاد. آقای عاشق محمد چقدر آدم جوادیه، واقعا سفره میندازه. چجور رفتیم منزلش، سفره ای انداخته بود، اینقدر میخواد بگه من آدم مهمی ام، احترامم کرد. آقا چقدر این بیت آقای فلانی آدمهای کریمی ام، ما یه چک مثلا وجوهات بردیم همشو برگردوندن، میخواد بگه من مرید دارم وجوهات بهم میدن. اینا کنایه است. تمام مسئله برمیگرده به یه نوعی اثبات نفس میکنه توش. کار غلطه ها از نظر اخلاقی، از نظر ادبی ما حالا کاری نمیگیم غلطه درسته، از نظر ادبی کار صحیحه، بهش میگن کنایه. لزام بعضی ها همینجوری همه چیز اصل مثبت داره به تعبیر طلبگی، یعنی یه چیزیه که مثبت نفسه. این میشه کنایه. یعنی وقتی طرف میگه آقا عاشق محمد چقدر جواده، مردم فلان ده چقدر متدینن، بیت فلانی چقدر کریمن، اینا همه این موارد که داره میگه اینا واقعا معنا رو اراده کرده، اما لازمه رو هم اراده کرده. لذا در کثیر الرماد میگفتیم اگه کثیر الرماد شما امروزه به کارش ببرید این اصلا کنایه نیست، این ضرب المثله. مثل اینکه طرف میاد از در وارد میشه میگه آقا به به میخوایم بریم، میگیم شطور در خواب بیند پنبه دانه. این که الان ضرب المثل اینه شطوریه نه پنبه دانه یه نیک. این کثیر الرماد هم تبدیل شده به اون، یه ضرب المثلی شده. اینم در رابطه با کنایه که پس باید معنای مطابقی اراده شود علاوه بر او معنای لازم هم اراده شود. اگه کلامی رو گفتی شما مطابقش رو فقط اراده کردی لوازم و اراده نداری، کنایه نیست. اگه اینو گفتی لوازم رو هم اراده کردی، کنایه هست. حالا کنایه به چیه؟ کنایه ممکنه تلخ باشه، کنایه شیرین باشه، کنایه در اثبات نفس باشه، کنایه در تنبه به غیر باشه. و ملزوم رو همه رو باید با هم میشه مثل اول مثلا این دیگه کنایه نیست. بله بله ما میگیم اینجا یه چیزیه، این اصلا کنایه کنایه نیست. این هم همون میشه، تبدیل میشه به ضرب المثل. ضرب المثل اونا رو قبول دارن چون ضرب المثل کنایه نیست که. اگرم لو فرز، حالا ما را بیاییم بگیم لو فرز که ضرب المثل هم نوعی کنایه است، پس الکنایه تو علا قسمه این. یه نوعش اینه، نوعش بود. نکته سوم این که وقتی شما جملات خبریه رو در مقام انشاء یا در مقام طلب به کار میبرید، بهترم از به جای انشاء بنوشتیم طلب، در مقام طلب به کار میبرید، اینا رو واقعا در معنای خودش به کار میبرید. یعنی واقعا جمله جمله خبری است، اما علاوه بر او لازمش هم مطرحه. لازمش چیه؟ لازمش اینه که مخاطب بفهمه که من در افق نفسم اعتبار نفسانی کردم. چون این گونه است، این جمله به دلالت مطابقیش خبره، به دلالت التزامی موضوع برای اعتبار نفسانی و اقلایی. به دلالت التزامیش موضوع برای اعتبار و اقلایی. اینو به این صراحت تو متنمون نداری، میخواستید بنویسید. میگم دوباره صبر، توجه به من یه بار دیگه بکنیم. دو تا مطلب اول گفتیم. یک، هیئت انشایی چی بود؟ من موضوع بدم که شما اعتبار اقلایی کنید. اینو دیگه بحث انشا رو باز نمی کنیم، برید بحث انشا نگاه کنید. یه مارمزون طول کشیدیم بحث رو انشا رو گفتیم، شاید هم بیشتر. پس انشاء، حالا اینو فعل جمله بپذیرید، رو مبنای خودمون داریم حرف میزنیم. انشاء یعنی من میگم افعل در حالی که در افق نفسم اعتبار بعث کردم. افعل که آمد شما مطلع میشی، در افق نفست اعتبار بعث میکنی. پس افعل موضوع است برای اعتبار اقلایی. لزام امام میگفتند علت اعتباری اعتباره، نه علت تکوینی، چون علت تکوینی اعتبار نفس شماست، علت اعتباری. تعبیر علت اعتباری هم تو کتاب البی داشتن، اونجا ازش خوندید. ما الان میگیم موضوع. پس شما اگه میخوای اعتبار بکنی که من بحث کردم، اعتبار بکنی یه موضوع، میخوای مطلع بشی، به نوعی باید از این مطلع بشی، محتاج موضوع. از اولا من وقتی به شما میگم زید فردا میرود، در مقام طلب هستم، جمله دلالت مطابقیش اینه که میرود، خبر. اما چون در مقام طلبم و شما اینو میدونی، قرینه داری، این جمله خبری موضوع میشه برای اینکه شما اعتبار هم بکنی. موضوع میشه که اعتبار بحث کنیم، چون موضوع که حتما نباید افعل باشه. هر چیزی که شما باهاش مطلع بشی که من اعتبار کردم و با او اعتبار بکنی میشه موضوع. پس کنایه میشه. من وقتی به شما میگم، میای به من میگی پسرم، میگی بگو فردا پسرت بیاد تهران، میگم پسر من فردا می آید، جمله دلالت مطابقی چیه؟ خبر، پسر من فردا می آید. همین منتها چون در مقام طلبه، یعنی قرینه داریم برای اینکه در مقام طلبه، چون در مقام طلبه شما مطلع میشی که من طلب کردم، بعث اعتباری کردم، اعتبار کردم رفتن پسر رو فردا. این جمله در کنار دلالت مطابقی خبریش یک موضوع میشه برای چی؟ برای اعتبار عقلایی، لذا میشه انشاء. دو نقش رو همزمان بازی میکنه، دو نقش رو همزمان بازی میکنه. اینجا هیچ ضرری هم به مبنای ما سابق نمیخوره. ما مبنامون در انشاء این بود که اینها ایجادی هن معنا ندارن. میگفتیم حیات انشایی موضوع له ندارن، موضوع لعجله دارن، برای موضوع شدن درست شدن، نه اینکه معنا داشته باشن. اینجا هم همینجوره. این کلام معنای خودشو داره، اما لازمه این معنا موضوعیت برای اعتبار عقلاست. حرف درستی هم مثل همه کنایات همینه. الان اگر حضرت عالی میگی که مردم فلان ده عجب مردم متدینی هن، آقا ما که رفتیم منبر 10,000 نفر اومدن پس صحبت ما، معنای مطابقیش آمدن و متدین بودن و روزه بودنه. اما معنای دومش هم هست. معنای دومش یعنی بندم خیلی آدم مهمیه، ما این منم طاووس علیین شده. اینجا من میگم پسر من فردا میرود، معنای مطابقیش رفتن آزاد است، اما معنای التزامی بالملازمش چیه؟ معنای بالملازمش اینه که من طلب کردم و موضوع ساختم برای اینکه عقلا هم موضوع اعتبار بسازن. پس حالا بریم تو عبارات شرعی. طرف میاد از امام سوال میکنه آقا کسی در میانه کلام، در میانه نماز سخن گفت، ایعید؟ حضرت میگن یعید، اعاده می کند. این از نظر جمله خبری معنای خبری شده، اعاده می کند. اما یه مطلب دیگه هم داره و اون این که امام در افق نفس خود اعتبار کرده است بعث اعاده را، مردم هم با این مطلع میشن، این میشه موضوع برای اینکه عقلا هم بعث کنه، بعث اعاده را اعتبار کنن، میشه موضوع برای اعتبار عقلایی بعث، میشه کنایه. خب گوش کنید واسه یه لحظه بحثمون الان ادامه داره. امروز میخوام چون بحث جمع بشه واسه اشکالا رو بذاریم بعد، چون طول میکشه. آیا از بلاغت بیشتری برخورداره؟ آیا میتونیم بگیم ابلغ من التصریح؟ بستگی داره. اگه مطابق مقتضای حال باشه بله، چون کنایه به شرطی ابلغ من التصریح که مطابق مقتضای حال باشه بله. ولی گفتیم ابلغیت به معنای آکدیت نیست. این هم تو ذهن اون باشه. خب تا اینجا چی ثابت شد؟ تا اینجا ما ثابت کردیم که اگر کسی میگوید یعید، خبر از اعاده داده است، لازمه اش را هم ثابت کرده. لازمه اش چیه؟ لازمه اش اینش موضوع برای اعتبار اقلایی بعثه. خب حالا از کجا معلوم این بعث وجوبی باشه؟ از کجا معلوم این بعث وجوبی باشه؟ بعث شدید باشه؟ شاید بحث اعتبار، بحث استحبابی باشه. وجوب چی بود؟ این مباحث تو هم تنیده شده. وجوب میگفتیم یک مفهوم انتزاعی از بحث شدیده که مستعلی البته این کار میکنه، اون قید مستعلی هم داشت. وجوب از کجا معلوم باشه؟ از کجا معلوم این بحث بحث شدید باشه؟ چون صيغه افعل موضوع بود برای بحث، نه بحث شدید. البته ما میگفتیم موضوع برای بحث شدیده، ولی عده میگفتن. حالا از کجا معلوم این موضوع برای بحث شدید باشه؟ از کجا معلوم این موضوع برای بحث شدید باشه؟ حالا اینجا میگیم اولا یه نکته باید مد نظر باشه و اون این که چون کنایه است، کنایه قرینه میخواد. اصل این که جمله خبری در مقام طلبه محتاج قرین است، والا فی حد نفسه جمله خبری این سیستم رو برش بار نمیشه. اما این که طلب اعاده علا نحو الوجوب یا نحو استحباب، این قرینه دیگه میخواد، این قرینه دوم میخواد. البته اینو بگیم ممکنه یک قرینه در آن واحد دو نقش رو بازی کنه. چرا؟ الان حضرت عالی کنایه همیشه محتاج قرینه است. چون میخواهید لازمه رو بگید، اگر نبود لازمه، خب خود لفظ دلالت مستقیم بر معنای مطابقیش میکنه. بعدی رو از کجا آوردید؟ اون حتما محتاج قرینه است. اینو تو بحث کنایه، تو بحث معانی بیان باید دید. منتها بحث اینه، ما تا اینجا چیدمان بحثمون رو با هم بیاییم جلو گم نکنیم. چیدمان بحثمون این بود، بحث شیک شد، شد چیدمان، لولش رفت بالا. چیدمان بحثمون این گونه شد که آقا وقتی شما میگی یعید، فرض بر اینم هست قرینه است، این در مقام طلبی یعید گفته میشود و در مقام طلب هستید، پس هم معنای مطابقی رو اراده کرده اید، هم لازمه اش را. لازمش چیه؟ لازمش اینه که این لفظ موضوع باشد برای اعتبار اقلائی بحث. خب تا اینجا درست. از کجا معلوم این اعتبار اقلائی بحث شدیده؟ این باید قرینه دوم باشه، چون فی حد نفسه هر بحثی وجوب نیست، بحث شدید وجوبه. اللهم الا ان یقال، بگیم آقا وقوع حتمی که شما خبر میدید این خودش قرینه است، لذا وقتی که فرد این جمله رو به کار میبره کأنه یه قرینه عرفیه، عرفن این رو نازل منزله به تعبیر افعل میدونن، این رو وجوب میدونن. وقتی ما اینو به عرف القا میکنیم، عرف میگه این جمله وقتی به کار برده میشود جایی است که متکلم اراده بحث شدید کرده. دقت کنیم، چون قرینه است وضع نیست، باید به ظهور عرفی برسیم نه ظهور وضعی. ظهور عرفی همه میگن، آیا واقعا نمی که تحت عنوان اللهم الا آوردیم بر اینه؟ آیا میتونیم همه جا در همه کلام ها اینو بگیم؟ یعنی بگیم همه متکلمین به گونه این ظهور پیدا کرده که لابده؟ یه نکته توجه بکنیم، ظهورات تو پرانتز دارم میگم. چی میتونید گردن متکلم بذارید؟ مفاهیم رو. مثلا میگید مفهوم شرط. ما کی میتونیم بگیم آقا تو حتما اینو گفتی که این مفهوم شرط عرفاً پذیرفته شده باشه، به گونه ای که اهل لسان بگن هر کسی تکلمه بالفارسیه چنین ظهوری رو باید اراده کنه. اگه بلد نیستی حرف نزن. شما الان میری در این مغازه فوش میدی، میگیرن کتکت میزنن، میگن آقا میگی اگه بگی آقا من نمیدونستم معناش چیه، میگن نمیدونی معناش چیه نگو، نمیدونی معناش چیه حرف نزن. بله اگه یه کسی از زبان خارجی اومده اینجا از اضطرار، یه خارجی داره مثلا حرف میزنه یه حرف بیادبی میزنه، اینو میخندن تلمیش میکنن، بعدم میگن بابا اب نداره برو مثلا مانعی نداره. ولی کسی که ادعا میکنه من این زبان رو بلدم و به این زبان صحبت میکنه باید به مفاهیمش و به ظواهرش ملتزم باشه. حالا وقتی که شما در مقام طلب جمله خبریه به کار میبری، آیا این دارای یک قرینه عرفیه هست که بگیم این قرینه عرفیه غیر قرینه بر اصل کنایه، قرینه عرفیه وجود داره بر این که این بعث اراده شده بعثون وجوبیون؟ نمیدونم. چرا میگم نمیدونیم؟ باید تو این قضیه تأمل بکنیم. با اللهم الا ان یقال آوردیم، بر این که بزرگانی از فقهای ما گفتن نه، یعنی میرزای رشدی خوندیم ازش از عبارات میرزا ایب الله، محقق اردبیلی، علامه، اینا گفته بودن نه دلالت بر وجوب نمیکنه. اگه یه چیزی بود فراگیر باید همه میفهمیدن. نه نه ظهورش هم گفته بود. اصلا وضع که قطعا وضع بر وجوب نداره، که قطعا وضعش در جمله خبری وضع نداره، آکد نیست. ما اتفاقا اینو گفتیم چیه؟ ابلغه. اینم روز گذشته گفتیم ممکنه شما یه مطلب به شدت مستحب رو ابلغ بیان بکنید، یه مطلب واجب رو غیر بلیغ بیان بکنید. میخواید مردم رو دعوت کنید خونتون، آمدن منزل شما مستحب دیگه، میاد میگید آقا یک سفره‌ای سفره ابا عبدالله به ما ارتباط نداره، خدا انشالله قبول کنه، با بیان بسیار بلیغ شیوای رسا میگی. یه وقتم واجبه میخوای بگی فردا باید درس بیای، خیلی هم تو چماقی میگی آه حواست باشه باید فردا بیای. در اینجا ما صرفا ابلغیت رو داریم، باستیم قرار شد حرف نزن. خب دو نکته موند، این دو نکته نکته مهم است. به تعبیر بزرگوار میگیم اول دومیشو میگیم، نه نمیذاریم، این به خاطر ابلغیته. خب نمیرسیم، میمونه فردا، میخوام وارد تعب و توسل بشم، بعدا شب بیا صحبت کنیم. ببینیم، اما یک سوال بسیار مهم اینجا پیش میاد، حواسای ما. اون سوال مهم اینه که خب حالا اگر امام علیه السلام فرمود یعید، اما این عبد لا یعید، نرفت اعاده کنه، آیا این دروغه؟ گوش کنید، توجه کنید رو مبنای ما. ما درباره کنایه چه میگفتیم؟ ما درباره کنایه میگفتیم باید هم دلالت مطابقی اراده بشه هم التزام. پس حضرت که فرمود یعید، هم مرادش اعاده میشود هم مرادش باید اعاده بشود، هر دو رو با هم گفته. حالا اگه یارو نکرد این کارو، اولی دروغ میشه. یلزم فی کلامه علیه السلام کذب. یه پرانتز باز کنم اینو توجه بدم بهش. کنایه آیا لازم دلالت مطابقی معنای حقیقی باشه؟ نمیتونه معنای مجازی باشه؟ چرا؟ اگر من معنای حقیقی آوردم و لازمش رو اراده کردم میشه کنایه. اگه موضوع له رو آوردم معنای مجازی رو اراده کردم، این شد مطابقیش، لازمش رو هم اراده کردم، این هم میشه کنایه. مثال، من اگه به شما گفتم رأیتو اسدن، واقعا هم مرادم شیره، شیره بیال و دم و اشکم، نه شیر معلیال و معدوم و معلش کن، ولی لازمش رو اراده دارم. لازمش چیه؟ لازمش اینه که آقا من شجاعم، من رفتم بیابون، من شبها به شکار شیر میپردازم. لعنت، به تعبیر امیرالمومنین داره، لعنت اشجع من راکب الاسد. یه نفری میگه، میاد پیش حضرت میگه من یه زنی دارم که اولدت و اولادتنی، فکر میکنم یعنی هم بچه دار میشه هم توانایی بچه دار کردن داره، ظاهرا خونسای مشکل بوده. میگه یه همسری دارم که این هم زن هم مرده. حضرت به شوخی میگن لعنت اشجع من راکب الاسد، تو از کسی که سوار شیر میشه شجاعتری که با این زن هستی. خب حالا یه نفری میگه آقا بنده رفتم شیر دیدم تو بیابون، لازمش هم مد نظرشه، لازمش اینه بدونید منم، من آدم شجاعیه. این میشه ارادت و شی، ذکر و شی و ارادت و الملزوم یا لازم. اما از اون ور میگه رأیت اسدن فی الحمام، من اسدی رو در حمام دیدم. کیا دیده؟ زید رو دیده. زمنان لازمش هم مد نظرشه که آقا من دیرو همون بودم، لازمش هم مد نظرشه، اینم کنایه است. پس کنایه در حقیقت یعنی ذکر و شیء، اما ذکر و شیء نه ذکرهو به معناه الموضوع لهی، ذکرهو اما از این که ذکرهی حقیقتن و ذکرهی مجازه و ارادت ملزومه. خب حالا داشته باشیم کجا رسیدیم؟ مطلب اون موند، اما اینا بپزیم. دو تا نکته گفتیم داریم، این دوتا رو باید بگیم. اگر بنده در مقام طلب جمله خبریه ای را آوردم، معنای موضوع لهی معنای مطابقیش مراد است، لازمه او هم مراد است. لازمش چیه؟ لازمش اینه که ایها الناس، من دارم موضوع برای طلب اعتباری حقیقی، طلب اعتباری عقلایی میسازم، اعتبار عقلایی. پس هم معنای مطابقی رو میارم هم معنای التزامی. این هم کنایه است، هیچ اشکالی هم نداره. سوال این شد که آیا این معنای کنایی شما اصل البعث یا بعث شدیده؟ گفتیم ما بیشتر از بعثا نمیتونیم دراریم، چون فرض بر این متکلم در مقام طلبه، نگفتیم در مقام طلب شدیده، الا اینکه کسی بگه آقا اینجور جمل لابد و ان یکون در جایی به کار بره که اراده بحث شدید شده، اما این واقعا به گونه ای هست بشه گردن عرف گذاشت نمیدونیم، اینجا توقف کردیم. نکته بعدی مطرح شد و اون سوال اساسی که موند، خب آقا حرف شما در مبنای مختار سر از چی در میاره؟ سر از العیاذ بالله نسبت الکذب الی الامام. چجوری حلش کنیم این مشکل رو فردا ان شاء الله.